سلام، دیروز غزل 245 رو پیش رو داشتیم و پاره ای از ابیات آن رو به شرح پرداختیم. در مقدمه چند اثر معروف رو در حوزه دیوان حافظ شرح دادیم، به روایت غزلها پرداختیم و عرض کردیم که چه دیوانهایی چه کمی و کاستی هایی دارند و چه افزوده ها. الا ای توتی گویای اسرار، مبادا خالیت شکر ز منقار. مبادا خالیت، همچنان که عرض کردیم، خالی تو را مباد، این ضمیر متصل مفعولی. بیت دوم رو نیز شرح کردیم، همچنین سومین بیت رو و نیز چهارمین بیت رو نیز با نسخه بدل به عرضتان رساندیم. و اما بیت پنجم: چه ره بودیم که زد در پرده مطرب، که می رقصند با هم مست و هوشیار. چه دستگاه و مقام و پرده ای را مطرب نواخت، چه ره بود، چه راهی را در پرده نواخت، چه گوشه ای را در پرده نواخت که با اون گوشه مست و هوشیار در حال سماعند. خب این پرده پاره ای از شارحان این گونه معنی کرده اند که این چه نغمه ای بود که مطرب در پشت پرده نواخت، که با نوای آن مست و هوشیار به پایکوبی می پردازند. این در پشت پرده نواختن، من نمی دانم مقصود چیست، اما توضیح عرض می کنم. اگر هم گروهی بودند که در پشت پرده می نواختند، که حال درباره آن سخن خواهیم گفت، متن این گونه نیست. می‌فرماید چه ره بود این که زد در پرده، نه در پشت پرده. ما مفردات رو باید ببینیم، رو مفردات حرف بزنیم. هرگز در پرده به مفهوم در پشت پرده نیست. از دیگر سوی چرا در پشت پرده کسی بنشیند؟ حال این رو هم خواهم گفت، بوده است در تاریخ، اما اینجا خیلی متفاوت است با آن سنتی که بوده است. به تفصیل در این باره با شما گرامیان سخن ساز خواهیم کرد. شارح عزیز بفرمایند چه نغمه ای بود که مطرب در پشت پرده نواخت، در خور تأمل است. اسناد متفاوتی رو بنده پیشنهاد می کنم دوستان شنونده ببینند، به خصوص اسنادی که موسیقی را در یکی 2000 سال پیش تا آنجا که می شده است تدوین کرده مثل نسخه ارجمند استاد فریدون جنیدی بزرگوار و دیگران و دیگران و مثل نسخه چاپی پروفسور فرگنر، این خاورشناس شهیر که به راستی مرتبتی والا دارد، و مثل مقاله های پروفسور پاپ، مثل مقاله سماع پروفسور آناماری شیمل و دیگران. تا حال خواهم گفت مقصودم از این مقدمه چیست. هم امروز هم رهبر ارکستر صفحه‌ای رو پیش رو دارد و با توجه و تأمل به آن صفحه دست‌های خود را بر فراز و فرود می‌برد و می‌آورد و نوازندگان به اشارت دست‌های او و حرکات سر او و لب‌های او همانند رهنمایی روشن کار خود رو ادامه میدن. پیش از اینها که ما نمیدانیم از کی و کجا نشأت گرفته است، این صفحه‌ای که امروز در برابر رهبر ارکستر قرار دارد به صورت پرده در برابر نوازندگان قرار داشت. پرده ماهور، پرده شور، پرده همایون و پرده های دیگر. این پرده را در برابر نوازندگان می گذاشتند و بر روی این پرده کلیدهای مخصوصی نصب بوده است که گروه با توجه به این نشانه ها و سمبول ها به نواختن می پرداختند. این یک مورد. دو دیگر، اساساً پرده به معنی گوشه است، به معنی مقام است، گاه به معنی دستگاه هم به کار رفت. این دو مفهوم تصویر این عرایضی که تا اکنون کردم تصویرش، اسنادش موجود است. ای کاش برنامه ما تصویری بود، این تصاویر رو شما خوبان هم می توانستید ببینید. و اما یک معنی دیگر پرده این گونه بوده است: در بعضی از روزها، در پاره از نهله‌ها و مذاهب، نوازندگان پشت پرده می نشستند. این شیوه همیشگی نبوده است. حال این که نوازندگان پشت پرده می نشستند، یک بخشیش هم اختصاص داشت به حرم پادشاه. نوازندگان می آمدن پشت پرده که پادشاه و فرماندهان دیگر با حرم خیش به آزادی بنشینند. این یک معنی و یک شیوه و سنت. شیوه دیگر در روزهای مختلف باز متفاوت بود. این گونه نبود که پشت پرده نشستن سنتی دائمی باشد، هرگز، که شارح بسیار محترم و فاضل این گونه در ذیل این بیت شرح بدهند. بر این پایه می توان گفت چه ره بود، چه مقامی بود، چه گوشه‌ای بود که مطرب در پرده نواخت، در دستگاه نواخت، در این مقام اجرا کرد. یعنی اساساً به هیچ وجهی این مصرع به پشت پرده اشارت ندارد، چه بسا که به همان پرده‌ای اشارت دارد که علائم و کلیدها و سمبولها در جست و در برابر نوازندگان قرار گرفته، و چه بسا در اینجا پرده به معنی دستگاه و گوشه و مقام باشد، که البته می دانیم گوشه کاملا با دستگاه متفاوت است. چه ره بود این که زد در پرده مطرب که می رقصند با هم مست و هوشیار. آرایه طباق در میان دو واژه مست و هوشیار و تناسب در میان ره، پرده، مطرب و واژگان دیگر این بیت. از این افیون که ساقی در می افکند، این گونه سنت بوده است که از افیون، انواع افیون حالا چگونه بوده است و چه، خیلی مهم نیست، در باده می کردند برای گیرایی بیشتر. از این افیون که همه نسخه ها از آن افیون است، تنها سه نسخه از این افیون ضبط کرده است. از آن افیون که ساقی در می افکند، حریفان را نه سر ماند نه دستار. این گونه هم می توانیم بخونیم، اون وقت واو رو باید حذف کنیم، نه سر ماند نه دستار، اما اینجا واو داره، مجبوریم این گونه بخوانیم که حریفان را نه سر ماند و نه دستار. نسخه علامه قزوینی بدون واو ضبط کرده، حریفان را نه سر ماند نه دستار. در اینجا بدون واو حتما باید ماند بخوانیم، اما با واو ماند بخوانیم خیلی خوبه، حریفان را نه سر ماند و نه دستار. پس به هر دو روایت صحیح است، به شرط آن که در یکی از روایت ها واو فرو بیفته. لیکن این نکته رو بدانیم که 25 نسخه واو ندارد، 25 نسخه بدون واو ضبط کرده، ولی در حدود 11 نسخه داریم که واو رو هم ضبط کرده. این التفات رو داشته باش. اما یکی از ابیات نابی که متاسفانه نسخه استاد خانلری و دیگر نسخه ها روایت نکرده اند، زیرا نتوانستند، شاید جسارت نباشه، این نسخه را به روشنی با دیگر نسخه ها، این بیت را مقابله کنند، بیتی است که به راستی بیت در خور و بالا بلندی است، می رویم و باز می گردیم و این بیت را در محضرتون شرح خواهیم کرد که خرد هر چند نقش کائنات است. قالب مصححان نیافتند، چون نقد خواندند، گفتند مگر میتواند خرد کائنات رو نقد کند؟ آری، چرا نمیتواند؟ این همه چند و چون خردمندان کردند، هستی را گفتند، چرا این طور است؟ چرا این یک معنی، حالا اگرچه خیلی دقیق نیست، اما نقش هم میتواند باشد، که نقش صحیح است. حال خواهم گفت چرا. ببینید، هر چیزی یه آرم و مارک و نقشی داره. امروز هم میبینیم که بعضی از لباسها و بعضی از وسائل میگن آرم داره. اون نقش مهمه، خیلی مهمه. در ظاهرم همینطوره، اتاق که گچبری میشه اون نقشاش مهمه. این نقشا خیلی کلیدی هن، اساسی هن، سخن اول رو دارن همیشه با خود. میفرماید کائنات که خب نقشی دارن، نقشش خرد است. خرد در واقع نقش این هستی و کائنات خرد آدمی است. چرا؟ مصرع دومش منظور نظر است که چه سنجد پیش عشق کیمیاگر. خرد و عشق، عقل و عشق رو ببینید. خرد هر چند نقش کائنات است، خیلی رو چشم کائنات قرار داره. نقش گفتیم معناش رو. در حالا غیر از آرم، لباس ها گاهی یه نقش خاصی داره. اون رو خیلی از سلیقه های وسواسی میبینی جذب اون نقشه یا نقش اون لباس میشن. نقش در هنر هم همین اهمیت رو داره. میگوید خرد هر چند که نقش این هستی است، چشم این هستی است، چراغ این هستی است، اعتبار این هستی است، چه اعتبار، چه سنجد، چه ارزشی دارد، چگونه می توانیم او رو در برابر عشق بسنجیم؟ عقل و عشق، ما چقدر رساله عقل و عشق داریم؟ چه سنجد پیش عشق کیمیاکار. عشق کیمیاکار، عشق نادر، عشقی که واقعا همانند کیمیاست، نه هر عشقی. منتها این بیت در بیشتر از نسخه ها به گونه دیگر ضبط شده و حق با مصححانی است خلاصه که نفهمیدند. چرا؟ 25 نسخه نقد کائنات است. اینا پنداشتن آقا خرد مگه نقد کائنات است؟ حالا نقد مصدرشه، باید بگوییم منتقد. حالا این انتقادگر، خود نقد، اینم تازه اگر اون معنی رو هم خلاصه باهاش کوتاه بیایم، اینجا نقد مصدره. در هر صورت چون 25 نسخه نقد کائناته و بعد از دیگر سوی چندین نسخه نقش کیمیاکاره، گفتن خدایا وقت چه سنجد پیش نقش، اینا چه ارتباطی با یکدیگر دارد؟ در صورتی که اگر خرد رو نقش هستی بگیریم و نقش رو هم معنی درست و دقیقش رو بیابیم و از دیگر سوی به جای نقش کیمیاکار عشق بخوانیم به اعتبار چندین نسخه، اون وقت مشکل ما حله. به این معنا که هم عقل و عشق، خرد و عشق رو در کنار هم آورده ایم، هم مفاهیم دیگر که توضیح خواهم عرض کرد. منتها طبیعی است وقتی این گونه نسخه های مختلف یا عشق رو درست نتوانستند بخوانند، نقش خواندند، یا گفتم یک روز مفصل نسخه ها رو گفتم، عرض کردم که چگونه ضبط می کردند و ثبت می کردند. این گونه خواندند، خب سخت خواندنش، سخت معنیش. چگونه؟ این گونه. خرد هر چند نقد کائنات است، چه سنجد پیش نقش کیمیاکار. اینجا نقد و نقش رو اگرچه هم‌آوایی دارد، ولی هیچ ربطی با هم شارحان بین اینها نیافتند و حق داشتند. منتها اگر نسخه ها را میکاویدند، میدیدند چه معنی بلندی دارد. میگوید عقل چشم و چراغ آفرینش است. با همه این اعتبار که چشم و چراغ آفرینش است، در برابر عشق کیمیاکار چه اعتباری دارد؟ چگونه میتوان آن را با عشق سنجی؟ سکندر را نمی بخشند آبی الکساندر. می بینیم که همان معنیست، همان لفظ است، همان تلفظ است. اسکندر یا الکساندر که اسامی مختلف، تلفظهای متفاوتی در زبانهای مختلف دارد. اسکندر یا سکندر، آبی به اسکندر نمی بخشند. چرا؟ زیرا به زور و زر میسر نیست این کار. خب قضیهش چیه؟ به تفصیل نظامی در اسکندر نامه گفته که اسکندر جهان رو، البته ما پیش از اینها اسکندر و اسکندر گجستک می گفتیم، اما اسکندر در پی آب حیات ظلمات برآمد. به تفصیل نظامی در این باره داد سخن داده است. در منابع شرقی هست که با خضر همراه میشه، منتها توفیق نوشیدن آب حیات رو نداره و بعد در ظلمات، که درست این واژه ظلمات است، راه رو گم میکنه. اسکندر 33 ساله بوده که روی در نقاب خاک پنهان میکنه، خیلی از کشورها رو فتح میکنه، ظلم بسیار، خون ریزی فراوان، دست کم جنایتهایی رو هم مرتکب میشود. بر این پایه است که ایرانیان به او لقب گجستک دادند. میفرماید که اسکندر را آب حیات نمی بخشند. چرا که نه به زور میسر است این نوشیدن این آب و نه به زر. همه زر و زور رو که اسکندر داشت به توفیق است. گفت به دعوت رفته ای یا به قسمت؟ گفت هیچ یک، به سعادت. دراستی نه دعوت توفیقی است نه قسمت، بلکه سعادتمند آن کسی که این توفیق رو داشته باشد. به زور و زر، زور و زر هم می‌یابیم که نوعی جناسه، می توانیم بگوییم جناس زائد. در این بیت آرایه های تلمیح و آرایه جناس زائد به روشنی به چشم می خوره و در بیت پیشین نیز آرایه تضاد و طباق رو به روشنی در می نگریم. تا فردا، وقت خوش. الا ای طوطی گویای اسرار، مبادا خالیت شکر ز منقار. سرت سبز و دلت خوش باد جاوید، که خوش نقشی نمودی از خط یار، که خوش نقشی نمودی از رخ یار. سخن سربسته گفتی با حریفان، خدا را زین معما پرده بردار. به روی ما زن از ساغر گلابی، که خواب‌آلوده ای می بخت بیدار. چه ره بود این که زد در پرده مطرب، که می رقصند با هم مست و هوشیار. از آن افیون که ساقی در می افکند، حریفان را نه سر ماند و نه دستار. حریفان را نه سر ماند نه دستار. خرد هر چند نقش کائنات است، چه سنجد پیش عشق کیمیاکار. سکندر را نمی بخشند آبی، به زور و زر میسر نیست این کار. بیا و حال اهل درد بشنو، به لفظ اندک و معنی بسیار. بت چینی عدوی دین و ما مست. خداوندا دل و دینم نگهدار. به مستوران مگو اسرار مستی، حدیث جان مپرس از نقش دیوار، به یمن رایت منصور شاهی علم شد حافظن در نظم اشعار، خداوندی به جای بندگان کرد خداوندا، ز آفاتش نگهدار.